چشماندوز، مجله سیاسی رادیوی آزادی.
شنوندگان محترم رادیوی آزادی سلام، برنامه سیاسی چشماندوز است و این من فرهاد میلاد مجری برنامه که تا نیم ساعت دیگر با شما خواهم بود. امروز برای صحبت ما دو موضوع داریم. یکی ناامنی ها در ولایت شینجان چین است که طی هفته اخیر تعداد زیادی کشته و زخمی به جای گذاشت و دیگری سفری رابرت بلیک، یاوری کاتب دولتی آمریکا در آسیای جنوبی و مرکزی به تاجیکستان که سر و صداهای زیادی را به میان آورد، از جمله درباره گویا به آمریکا برای استفاده پیشنهاد شدن پایگاه نظامی عینه که با وجود تردید رسمی از جانب مقامات دوشنبه چند مدت از موضوعهای ورد زبانی رسانه‌های به خصوص روسیه بود. ناآرامی‌ها در ولایت شینجان اویغور چین هفته گذشته موضوع داغ‌ترین رسانه‌های جهانی بود. طبق خبرها اویغورهای چین در شهرهای ارومچه و قاشقر با نشان اعتراض به میدان برآمدند. به اطلاع مقامات چین آنها به راهگذرها حمله کرده ماشین‌ها را به آتش می‌کشیدند. اما منبع‌های مستقل اویغوری گفتند که مردم با نشان اعتراض از سیاست‌های دولت چین یک تظاهرات مصالحت‌آمیز انجام دادند، اما پلیس به پراکنده کردن آنها پرداخت و درگیری به عمل آمد که در نتیجه طبق اطلاع رسانه‌های دولتی چین از 140 تا 156 نفر کشته و بیش از 800 نفر مجروح شدند. اما طبق اطلاع انجمن جهانی اویغورها از اروپا، تعداد اویغوران کشته شده از 600 تا 800 نفر حد زده می شود. ما با قربان نام یک تاجر تاجیک که هنگام حوادث مذکور در ارومچی بود، بعد از بازگشتش به دوشنبه تماس گرفتیم و نخست سوال کردیم که آیا در شینجان چی گذشت؟
یارو جامو اویغور هستند با تیم روز بو خشتوی هستند با سری وایو نمیش اویغور را کشتن خیلی خشتوی را کشتن همه خیلی باشد دینا پول نید با امو اومدن در امو ارمیه را پرسته گی بودن که تینج بوده که رای نبوده دیگه جهنگون نبوده کچه آدم ها ارمیه پرسته گی بود
اکی قربان کشتار آدم ها بسیار بود؟
نه نمعلوم ها اوجا اوجا روز یکم خشتوی هستن اویغور هستن کشتن خشتوی را و دویم روز خیتویو خیستم که مخکن اویغور را کشتنه اما خیلی خیلی وایه که کنکره نورا ایش کنامه دورا چند تا یکه
کارخانه ها کار میکردند؟ اینترنت یا دیگر مؤسسه ها؟
نه کار نیست، کار چه چورشون نیست، نه تلفن کار میکرد، نه اینترنت کار میکرد مردمی باید دومه یسا که مثلا زمان بگه جمع تلفن رو سیوه دا کشتن یا اونجا پردواد نکنن گفته اینترنت دا کشتن
با شما دیگر کسان هم بودن، امنیت اونها چی طرف تامین میشود؟
اکی باید شما اومدن، بسیاری اومدیم به خطر در روزای آنخی مهمون خوندن که گفتن سر دا که تینجا مردم هستی مردم اون نمیمونم میسود اگه افشی بریم برمدان نمیمونم میسود
از دیگر کشورها هم آدم بود؟
همینجا بودم اونجا علمتا بودم بسود دیدیم ای رسیه رو ای ازربایجان که همه رو برو کم میسود اگه بسودیشون گشتم اومدم اونجا کور نبود مگزین رو مختم بود
حاضر خبر ندارد که چی گپ هست؟
ساعت تلفن کردم گفتن که مگزین رو کنکن که شده گیه نخی نام دین او جوید به دره رو تینج به ماشین رو رفته اومده سردن
وضعیت وقتی که میبر اومده چیگونه بود؟
تمیدن سیار شده در ساعت 7-8 ایخی تینج هست
به نظر خودتان کاری که شد به اویغورها یکان فایده کرد؟
بخیم او درست کرده و یاد فکر میکنید با او چو کالکت بجا میره میگیره یا برا خشم دوائی شده اما اویغور داخل
اویغورها در همین شینجان چقدر هستند؟
بشوره بخواه ارومچی دارم دستند
همین خودتون میبیند و میگردد اساساً گپ گپ کیو و کار و بار در دست کیست در شینجان؟ اویغورها چقدر حکومت دارند؟
کس نمه کار داره سکتویه اوجه داره همون سوده و مثل جهاز شده سکتویه حتی یه برای ما الان شون بگتن هم پیشتر در گجوی چند اویغور کشتر دیم برای ما اصلا سرشده در گنجوی در گجوی چند اویغور کشتر دیم در کنو زبودی برای ما خیلی هم خاص گرسیم که یه برای با فکرم برای باز شون شده خشون بیم خاطر دیگه یه برای مخکم اکنم این جزون
صحبت ما بود با قربان یک تاجر تاجیک شاهد مستقیم حوادث شینجان اویغور مقامات چین در ناامنی‌های شینجان اویغور تندگرایان اسلامی و انجمن جهانی اویغورها را متهم کردند که به باور آنها با تحریک و پشتیبانی کشورهای غربی این ناامنی ها را ایجاد کردند. اما منابع اویغوری و جهانی ناامنی های اخیر و قبلی در شینجان اویغور را سیاست اصولی پیش گرفته حکومت چین در برابر اقلیت های ملی قبل از همه اویغورها و تیبتی ها می نامند که آنها را می خواهد در داخل ملت هن آمیخته و نابود کند. آنها میگویند ناآرامی های اخیر در ولایت شینجان اویغور بار دیگر اشتباه بودن چنین سیاست نسبت به اقلیت های ملی را ثابت کرد. سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch با نشر اظهارات از رئیس جمهور چین دعوت کرده است که وجود نارضایتی ها را در جامعه‌اش اعتراف کرده شدت تنش ها را کاهش دهد. این سازمان مشورت می‌دهد که خود جین تاو باید به گذشته صلوات گفته نارضایتی‌های اویغورها را اعتراف کند. ولی اخیراً معلوم شد رئیس جمهور خود جین تاو و دیگر رهبران حکومت چین تهدید کردند که مسئولین و دست‌اندرکاران آشوب‌های اخیر را با شدیدترین شیوه مجازات خواهند کرد. در خیابان‌های ارومچی هزارها نیروی علاوگی مستقر شده نظارت وضع پر را تحت نظر ارتش و پلیس گذاشته است. حالا از خرامان بقازاده خبرنگار آزادی درباره سیاست‌های چین در برابر اقلیت‌های ملی و سبب‌های ناامنی‌ها در شینجان اویغور را می‌شنویم.
علی‌رغم تنقید‌های همیشگی گروه‌های حقوق بشر از پایمالشوی حقوق اقلیت‌های ملی در چین، به ویژه در نسبت اویغورها که طبق حساب‌ها 8 میلیون نفر را تشکیل می‌دهند، مقامات پکن هیچگاه وجود این گونه اذیت و آزار قومی را اعتراف نکردند. در برخی گزارش‌های گروه‌های حقوق بشر به محدودیت‌های شدید زبانی و مذهبی، فرهنگی و سیاسی، معرفتی و اقتصادی اویغورها تاکید می‌شود. ولی مسئله این است که از نظر بسیاری ها آشوب های اخیر چین باری دیگر سیاست اشتباهی برخورد با اقلیت های ملی پکین را زیر سوال برده است. برد آدم یک متخصص مسائل چین در نزد سازمان دیدبان حقوق بشر در بریتانیا است و میگوید در شرایطی که خود رژیم چین از ارزش های دموکراتی فرسخا دور است، حالا هم فرصت است که این سیاست بازنگری شود و در صحبت با رادیوی آزادی از لندن گفت:
به نظر من حالا سوال این است که تا کجا آنها با آن اندازه باهوشند که یک قدم قفا گذاشته اعتراف کنند که حاصل این سیاستی آنها خشم و نارضایت شدید مردم در ارومچی بود که به اعتراض ها بدل شد و به خاطر برطرف سازی همین ناقناعتمندی مردم این کار را باید کرد. من خودم آمریکایی هستم و خیلی خوب یاد دارم که در سالهای 60 ما شاهدی آشوب و نمایش های زیادی اعتراضی آفریقایی تبارهای محلی بودیم. آنها از شیوه برخورد دولت ناراضی بودند و فرصت زیاد لازم شد که حکومت آمریکا این سیاست خود را بازنگری کند و به این گونه آشوب‌ها خاتمه دهد. من امیدوارم که حکومت چین خوب درک میکند که یک مشکل جدی ایجاد کرده است و باید راه حل آن را جویا شود.
با عنوان مثال گزارش های فعالان حقوق بشر به سیاست تنکونی جای زیست و کاری اویغورها پیش برد سیاست اسیمیلیاسی این مردم با چینایی های کشور اشاره میکنند که به طور فراوان مشاهده میشود. دیدبان حقوق بشر با عنوان مثال از وجود این گونه تنکونی و محدودیت ها در سطح معیشی در گزارش پارسالش چنین مثال میارد که مقامات در ماه رمضان به کارگران و دانشجویان روزداری را منع کرده پلیس شناسنامه های مسلمانان را که برای ادای حج رو دید میگیرند مصادره میکند. از نظر کارشناسان این گونه برخورد نسبت اقلیت های دیگری ملی هم روا دیده میشود و آشوب های پارسالای تیبت دلیل خوب این گفته هاست. با اعتماد به اینکه ملت بومی هون یعنی همون چینایی ها از 1 میلیارد نفر زیادند و همه دیگر قوم و ملت های خرد را در خود تجزیه خواهند کرد، سیاست اجباران وادار به اطاعت کردن این مردم کار میگیرد. برد آدم هم میگوید:
That's what people in Xinjiang and in
و این عیناً همان چیزی است که مردم شینجان، تیبت، مغولستان از آن تشویش دارند. آنها میترسند که زبان، فرهنگ و آیین‌های خود را از دست می‌دهند، چون که مهاجرت چینایی ها همانا ادامه دارد. اما این باعث ایجاد همان بمبی می‌شود که روز حتما منفجر خواهد شد و حکومت باید از حال اندیشه کند که چه حادثه‌ای می‌گذرد و چرا این طور می‌شود و این حادثه‌ها همین گونه ادامه خواهند کرد. حتی اگر هم بس شد، تنها به خاطر اینکه حکومت ارتش و پلیس را به عنوان نیروی اشغالگر به منطقه سفر بر می کند. اما این علاج کار به خاطر دستیابی به اعتدال و رعایت حقوق انسان نیست.
سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید مشخص است که در خشونت های اخیر شینجان هم اویغورها و هم خودی چینایی ها دست داشتند. سوفی ریچاردسون یک گزارشگر این سازمان میگوید که اگر حکومت چین سیاست سرکوبگرانه خود را در زمینه ایجاد یک فضای خفه کننده نارضایتی و ناقناعتمندی ها اعتراف نکند، در آینده خشونت های بیشتر میتواند بروز کند. روز 5 ایول اویغورهای محلی در خیابان های شهر مرکزی شینجان ارومچی قدم زده زیر سیاست توهین‌آمیز حکومت چین اعتراض کردند و مشخصا معلوم نیست که در کدام لحظه این اعتراض ها به خشونت گروید و نیروهای امنیتی چی مقدار اویغورها و خود اویغورها چی تعداد چینایی ها را به هلاکت رساندند. فقط روز 6 ایول مقامات چین گزارش دادند که در این حوادث 156 نفر کشته و 800 تن زخمی شدند. مقامات چین انگشت اتهام را به سوی سازمان های خارجی اویغورها از جمله کنگرس اویغورهای جهان و رهبری آن رابعه قادر بلند کردند که گویا در پس این آشوب ها قرار دارند. ولی در صحبت اخیرش با رویترز خودی خانم قادر از واشنگتن این ادعاهای حکومت چین را رد کرد و گفت این اتهامات همه دروغ است. این همه با من اصلا رابطه ندارد. ریشه مشکل در سیاست شدید لحن چینایی ها است که از جانب کاتب حزب کمونیست و رهبر این کشور بار شده است. سرکوبگری و شدت چینایی ها در منطقه در طول 10 ها میدونید که فضای خیلی پرتنش ایجاد کرده است و خانواده های بسیار اویغور تبارها، شوهرها و پسرهای آنها از جانب مقامات چین بازداشت شدند و بدون شک آنها از حکومت چینایی ها خوشنود نیستند. خانم قادر هر دو جانب وارد نزاع را به ثبات و خشتنداری دعوت کرده است. سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید که در صورت تغییر نیافتن رفتار مقامات چین در نسبت اقلیت های ملی به ویژه مسئله اویغور ها، کمیسر سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر باید کمیسیون ویژه را برای تحقیق اعتراض ها و رویدادهای بعد آن تشکیل کند. تا امروز به طور جداگانه اقدام مقامات چین را برخی رهبران دولت ها، دبیر کل سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و بعضی رهبران دولت های مسلمانی و ترک زبان مثل ترکیه محکوم کردند. اما در نشست قدرت های اقتصادی موسوم به جی‌8 در ایتالیا که ضمناً به خاطر همین آشوب ها رئیس جمهوری چین در کاری آن اشتراک نکرده سفرش را به ایتالیا زود قطع کرد، رهبران جهان نتوانستند برای قبول اظهارات مشترک تنقید کننده چین در این آشوب ها موافقه کنند. دادم از دیدبان حقوق بشر میگوید که به احتمال قوی همکاری های زیچ و ناعلاج اقتصادی و تجارتی و وابستگی های سیاسی این کشورها از چین سبب مهر بلب زدن آنها در این گونه حالت های غیر مقرری می شود. رنجش پارسالای چین از آلمان برای پذیرایی رهبری روحانی تیبت دلایل ما دلیل این گفته است و گفت حالا اگر چین وجود مشکلات جدی در این زمینه را اعتراف کرده به اقدام دست زند می شود یک آغاز تازه نسبی را در این مسئله انتظار شد.
گزارش خرامان بقازاده خبرنگار آزادی بود در باره سیاست های چین در برابر اقلیت های ملی و سبب های ناامنی ها در شینجان اویغور. شنونده محترم برنامه چشمانداز، از گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی هستید. مردم ترک زبان و مسلمان اویغور از سال 1760 به این سو که تحت سلطه چین قرار دارند قریب 400 مرتبه برای آزادی و استقلال خود قیام و آشوب کردند. حالا دو سازمان معروف اویغوری در جهان عمل میکنند که برای استقلالت ملتشان مبارزه میبرند. اولی حرکت اسلامی ترکستان شرقی است که از سوی چین و آمریکا سازمان تروریستی شناخته شده است و یکی از هدفهایش سازمان دادن جمهوری اسلامی اویغورستان است. این حرکت گاه ها طریق عملیات تروریستی در چین از خود درک می دهد. انجمن اویغورهای جهان سازمان دیگر است که در غرب فعالیت می کند و شیوه مبارزش کاملا سیاسی است. در حالی که سیاست های حکومت چین برای اویغورها آزادی و رشد و پایدار ماندن فرهنگ ملی و احترام هویت انسانی آنها را ضمانت نمی دهد، کارشناسان می گویند ناامنی های اخیر در شینجان اویغور را نمی توان آخرین حق تلاشی آنها نام برد. سید احمد قلندر کارشناس تاجیک میگوید اسیان مردم بومی ولایت شینجان بار دیگر بیانگر آن است که در اینجا اقلیت های قومی و مذهبی تحت فشار قرار دارند.
همه امکانیت ها و قدرت های سیاسی و نظامی و فرهنگی مردم در دست مردم نیست. مشاهده رو بسیار خوب درک کرده میتونن، میبینن و میگوین و عاقبتش نتیجهش بر پایه همین دریافت حقوقشون مردم به پا خیستن. امروز مثلا میبینیم که تناسبی مردم در خود شهر اورومچی 75-25 است، یعنی شهری که واقعا مسلمان نشین بود، تاریخا منصوب به این مردم بود، از مردم خود همین دلیل کافی هست.
کارشناسان میگویند حکومتی چین روی راست به هنهایی که میخواهند در شینجان زندگی کنند کمک اقتصادی میکند. طبق اطلاع رسانه ها اگر سال 1949 در ترکستان شرقی 75% اهالی اویغور بودند، این رقم حالا به 45% رسیده است. به قول کارشناسان اویغورها تا چند ده سال دیگر شاید در وطن خود به اقلیت تبدیل یابند، فرهنگ و دین و زبان خود را نیز فراموش کنند. اویغورها مسلمانند و این دلیل دیگر رویارویی فرهنگی در سرزمین اویغور هاست. حالا در مکتب های شینجان اویغور قسمت عمده فنها به زبان چینی و تعداد خیلی کمی فنها به زبان اویغوری تدریس می شوند.
مجله چشمانداز نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی. پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه.
تاجیکستان بعد از به دست آوردن استقلالیت با چین روابطش را براه ماند، بخصوص در حال حاضر قسمت عمده کالاهای بازارهای دوشنبه از چین و به ویژه از شینجان اویغور وارد می شود. آیا ناامنی ها در این ولایت به تاجیکستان و تاجران تاجیک در این کشور تأثیر داشتند؟ دولت نظری سخنگوی وزارت امور خارجه تاجیکستان گفت در درگیری های روزهای اخیر شینجان از شهروندان تاجیکستان کسی ضرر ندیده است.
باوری دارم که نه همش تحت نظارت مقامات حفظ حقوق قرار دارن، برای ما برای شهروندامون یگان آگاهی ندادیم. بعضی من شنیدم که موقتا از سفر به خطا دست کشیدن، البته این کاری آنها است. در حادثه ها یگان شهروند تاجیکستان آسیب ندیده است، اشتراک نکرده است و بازداشت هم نشده است.
در همین حال زایر سعدالله زاده یک تن از صاحبکاران در بازار کاروان شهر دوشنبه میگوید که او تصمیم گرفته است تا برقرار شدن آرامی و ثبات به اورومچی سفر نکند.
وضعیت دیزه و کم تردازه ما خداری کردیم با خاطر که خیلی گفتن هم امنیت باشه نباشه، ما ایره هیچی گفتن هم میتونیم در اوجا با خاطر خداری کردیم. البته تاثیر نمیزنه با خاطر که ما اونجا رفتن نتونیم، در جمال نباشه اگر تجارت کردن نمیتونیم، تاثیر میرسه، بسیار تاثیر میرسه.
برخی از شهروندان چین از جمله اویغورهای ساکن اورومچی که در شهر دوشنبه به تجارت مشغولند نیز از وضع داخلی کشور خود و آینده تجارتشان اظهار نگرانی میکنند. از جمله یک تاجر چینی میگوید
چند روز اخیر واقعا کار تجارت ما خوب پیش نرفته ایستاده است. البته این تاثیر حوادث اخیر در شینجان است. ما خواتیر هستیم، هیچ گونه علاقه و ارتباط با خیش و تبار نداریم.
اما یک اویغور ساکن شهر اورومچی خوشبین است که مقامات چین وضع را در زودترین فرصت به اعتدال خواهند آورد.
بزم بو یارلرده خاطر جمع ترساق سودمزنه یخش قلساق
ما میخواهیم هر چیز دوتر این همه ناآرامی ها قطع شود و ما با خاطر جمع و بدون هیچ ترس و هم کار و فعالیتمون رو ادامه دهیم. حکومت باید هر چیز زودتر ثبات را برقرار کند.
حکومتمون بزنه قلسه.
و یک اویغور در صحبت بدون میکروفون با رادیو آزادی گفت نمیتواند درباره حوادث زادگاهش حرف دلش را بگوید، با اون خاطر که به دلیل روابط خوبی حکومت های تاجیکستان و چین شاید به یگان مشکل دچار آید و تجارتش را در اینجا تحت خطر قرار دهد.
Oh,
شنوندی محترم برنامه چشمانداز از گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی هستید و حالا رسیدیم به موضوع دومی خود. اخیراً روبرت بلیک یاور کاتب دولتی آمریکا در آسیای جنوبی و مرکزی در دوشنبه با امام علی رحمان رئیس جمهور و همراهخان ظریفی وزیر خارجه تاجیکستان ملاقات کرد. نکته مهمی که از این سفر اولینش به تاجیکستان در این سمت آقای بلیک ذکر کرد این بود که در زمان بحران جهانی مالیوی کشورش کمک‌هایش را به تاجیکستان کاهش نمی‌دهد. اما یک روز بعد از سفر روبرت بلیک در رسانه‌های روسیه اطلاع پخش شد که گویا مقامات تاجیکستان به آمریکا استفاده فرودگاه نظامی عینی را پیشنهاد کردند. این گمان را همچنین با این دلیل تقویت می‌دادند که قبل از یاوری کاتب دولتی آمریکا به تاجیکستان ایگور سچین، معاون سروزیر روسیه و وزیر مدافع این کشور آناتولی سردیکوف نیز آمده با رئیس جمهور امام علی رحمان ملاقات کرده بودند. هدف سفر هیئت روسی آمادگی با سفر دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه ارزیابی میشد، اما حضور وزیر دفاع این کشور در هیئت و تا به حال دقیق نبودن زمان سفر مدودف به تاجیکستان اظهارات رسمی را تحت شک قرار میدهد. کارشناسان میگویند سرنوشت فرودگاه نظامی عینی که تا به حال حل نشده است، حالا به خاطر وضع افغانستان باید مطرح باشد. ادامه موضوع در گزارش عبدالقیم قیومزاد خبرنگار آزادی در دوشنبه.
سر و صداها درباره فرودگاه نظامی عینی واقع در 10 کیلومتری غرب پایتخت تاجیکستان بعد دیدار و گفتگوی رئیس جمهوری تاجیکستان و یاور وزیر کارهای خارجه آمریکا روبرت بلیک در دوشنبه دوباره در رسانه‌های روسی بلند شده است. نشریه نزوی سمای گازت چاپ مسکو نوشت در جریان این دیدار امام علی رحمان به آمریکا پیشنهاد کرده است که برای کمک به نیروهایش در افغانستان میتواند از این فرودگاه استفاده کند. اما معروف حسنوف سردار ریاست روابط بین المللی در وزارت دفاع تاجیکستان این اخبار را بی‌پایه خواند. آقای حسنوف گفت که دولت تاجیکستان چنین پیشنهادی را که نیروهای آمریکا از فرودگاه نظامی عینی استفاده کنند مطرح نکرده است، مخصوصا در وضعیت امروزه که کارهای ساختمانی این فرودگاه هنوز ادامه دارد.
عینی ولی کار بنا درآمد است. جو ما این سال گپو پیدا میشن. نیستن که گاب یگون جو مودادگی ما نیستن کیبر. خیلی پیشنهاد هم نیستن که گپ.
اما بررسی موضوع فرودگاه نظامی عینی تاجیکستان و احتمال بهره برداری دولت‌های چون روسیه و آمریکا و هندوستان از آن در آینده طی چند سال اخیر در مطبوعات این کشورها جریان دارد. رسانه‌های هند که با سازی پایگاه هوایی عینی بر پایه حدود 20 میلیون دلار مبلغ گذاری همین کشور انجام می‌شود، چندین دفعه به موضوع این فرودگاه برگشته می‌گفتند که در آن پایگاه هوایی هند مستقر خواهد شد، اما دوشنبه این خبر را به طور مکرر بی‌بنیاد خوانده و رد کرده است. روسیه نیز که بزرگترین پایگاه نظامی خارجی اش را در تاجیکستان مستقر کرده است، نیت استفاده از فرودگاه نظامی عینی را نه یک بار و دو بار اعلام کرده است و در جریان سفر دیمیتری مدودف به تاجیکستان در تیر ماه سال گذشته رئیس جمهوری روسیه اظهار داشته بود که هر دو کشور از این فرودگاه به طور مشترک استفاده خواهند کرد و در این زمینه توافق‌های هم حاصل شده است. اما نگرانی روسیه و کارشناسان این کشور از امکان تغییر شرایط توافقات قبلا به دست آمده میان تاجیکستان و روسیه در زمینه فرودگاه عینی را برخی از کارشناسان تاجیک به جهت نمی‌دانند، مخصوصا بعد از آن که قرغیزستان شرایطی بود و باش نیروهای نظامی آمریکا در پایگاه منس را با کم تغییر امکان پذیر کرد، در حالی که برای خروج آنها هم حکومت و هم پارلمان این کشور مهلت مشخص پیش بینی کرده بودند. عبدالغنی محمد عظیموف رئیس انجمن سیاست شناسان تاجیکستان میگوید با توجه به برخورد روسیه به طرحهای بزرگ انرژی تاجیکستان و با توجه به اینکه روسیه وعده 5 سال پیش سپرده‌اش جهت اختصاص 2 میلیارد سرمایه به اقتصاد تاجیکستان را اجرا نکرد، دوشنبه میتواند این پایگاه را برای استفاده آمریکا بدهد. ولی به باور آقای محمد عظیموف تاجیکستان در این مسئله یک کمی تأخیر کرده است.
اقتدار ازبکستان امکان میدهد و تاشکند میتواند روی راست دعوت کند امریکا را با آنها یا میان رفت و فعالیت داشته باشد. ما باشم باید با نظر روسیه را گریم، در سالهای آخر باید نظر چین را هم گریم، چونکه در آمدن به حدود تاجیکستان نه فقط اینجا مشکلات را بین تاجیکستان روسیه به پیش میارد و تاجیکستان چین را، چونکه سالهای آخر چین با تشخص خود میخواهد که در اقتصادیات تاجیکستان خیلی فعال باشد.
اما پرویز ملاجانوف کارشناس مسائل منطقه‌ای میگوید برای استفاده مؤثر از فرودگاه عینی دولت تاجیکستان به دو عامل باید توجه کند، یکی عامل اقتصادی و دیگر عامل سیاسی. در صورت سازگار آمدن این دو عامل، بهره برداری از این فرودگاه بر سود دولت تاجیکستان خواهد بود.
دو پهلو دارد، اصلا یک پهلوی اولی پهلوی اقتصادی که البته این سود کلان آورده میتواند با بودجه دولتی، لیکن در اینجا باز یک پهلوی دیگر هستی دارد، این پهلوی سیاسی است و اندیشه من مسئله رو از هر دو پهلو بررسی کردن در کار. و از طرف دیگر البته هم تو با روسیه دادن این فرودگاه به منفعت تاجیکستان نیست.
اما چنان مسئول روابط بین المللی در وزارت دفاع تاجیکستان معروف حسنوف نیز ذکر کرد، هنوز ترمیم و بازسازی فرودگاه عینی به انجام نرسیده است و طی 4 سال اخیر این فرودگاه با سرمایه و شرکت متخصصین از هندوستان ترمیم و نوسازی می شود. همزمان این مسئول وزارت دفاع تاجیکستان سازش روسیه و تاجیکستان درباره استفاده دو جانبه از این فرودگاه را تکذیب نکرد، ولی تاکید کرد که این حرف نو نیست. فرودگاه عینی در سالهای شوروی بنیاد شده، اساساً محل نشست و برخیز چرخبال‌های نظامی بوده است. ظرفیت آن برای استفاده جنگنده‌ها کفایت نمی‌کرد، اما با انجام کارهای تجدید و بازسازی، مساحت فرودگاه تا 250 هکتار وسیع شده و باند پرواز آن برای نشست و برخاست طیاره‌های نظامی نیز موافق کرده خواهد شد. طبق توافقات شفاهی در گذشته حاصل شده، قرار بود با ختم برنامه بازسازی پایگاه عینی، جنگنده‌های سو-25 و چرخبال های نوع می-8 و می-24 پایگاه نظامی روسیه که حالا در فرودگاه ملکی شهر دوشنبه نگه داشته می شوند به اینجا نقل مکان کنند. اما به نظر تحلیلگران، سرنوشت پایگاه عینی هنوز بالکل به فایده روسیه حل نشده است و تنها بعد انجام کارهای ساختمانی در فرودگاه می توان مطمئنن گفت آیا در این پایگاه هوایی جنگنده های سو-25 ارتش روسیه خواهند نشست و یا هواپیماهای جنگی F-16 آمریکایی.
سر و صداهای نو درباره پایگاه نظامی عینی بود در گزارش عبدالقیم قیمزاد، خبرنگار آزادی در دوشنبه. ضمناً سفر باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا به مسکو و ملاقات‌های او با سران این کشور این نکته را نیز روشن کرده است که مخالفت واشنگتن و مسکو در آسیای مرکزی شدت می‌گیرد. آمریکا می‌خواهد در منطقه نفوذ خود را گسترش دهد، مسکو نمی‌خواهد که موقع قبلی خود را از دست دهد. و سر و صداها درباره آن که کرمل از اوباما تقاضا کرده است تا روی هر تصمیمش در آسیای مرکزی با مسکو مشورت کند، از نگاه کارشناسان میتواند صحت داشته باشد. آیا کشورهای آسیای مرکزی خود تصمیم گرفته نمیتوانند که با کی چگونه رابطه کنند؟ دولت نظیری سخنگوی وزارت خارجه تاجیکستان میگوید سیاست تاجیکستان سیاست درهای باز است و از روی آن روابطش را با دیگر کشورها معلوم میکند.
در سیاست خارجی خود را برای تاجیکستان و من جمهوری تاجیکستان وابسته یگان دولت علاهیده نیست. در بعضی مواردها مثلا هنگام حل و فصل مسائل هایی که با دایره فعالیت بعضی سازمان های منطقوی دخل دارد، مثلا سازمان پیمان امنیت دست جمعی که ما بعضی عهده‌داری رو به دوش خود گرفتیم، البته ما این رو در وقتی گفت و شنید ها و معین کرده مناسبت ها با دیگر کشورها البته به حساب میگیریم، لیکن در کل مسئله ها تاجیکستان سیاست خود رو مستقلانه و از نگاه خود از دید خود پیش میبره.
در همین حال شاکرجان حکیموف کارشناس در امور سیاسی میگوید تاجیکستان نمیتواند آمریکا را بر روسیه اولوتر داند.
با در نظر داشت ما از مهاجرین کاری و بنیاد بعضی ابیکت‌های خصوصی استراتژیک داشته ما از روسیه وابستگی دارد، این محدودیتی در صاحب اختیاری و استقلالیتی
بخش اعظم کارشناسان میگویند تاجیکستان باید با همه قدرت‌های جهانی روابط حسنه داشته باشد، به خصوص با روسیه و آمریکا، زیرا تحت تاثیر یکی رفتن به منفعت تاجیکستان نیست. و شنوندگان ارجمند رادیو آزادی، اینجا وقتی برنامه چشمانداز هم به پایان میرسد. تا این لحظه با شما من مجری برنامه فرهاد میلاد بودم و با آرزوی روز و روزگار خوش و آبادی خاندان هر یک شما را به پناه خداوند یکتا میسپاریم. خدا نگهدار شما.